بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط عوضین آن است که مقدور و تسلیم باشد. چیزی که اصلا وجود ندارد مقدور و تسلیم نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوع. چیزی که وجود دارد ولی در دسترس فروشنده نیست مقدور و تسلیم نیست، از باب سالبه به انتفاع محمول. این شرط را در فصل سوم ذکر کردم که اگر معامله فاقد این شرط سوم بود، همچنین بیع باطل است. و صورت مسئله این است: اگر ثمن یا مثمن طوری باشد که طرفین نتوانند او را تسلیم دیگری کنند، این معامله باطل است. فتوای اصحاب رضوان الله علیهم هم متفقا همین است که خرید یا فروش چیزی که مقدور و تسلیم نیست باطل است، و از این به عنوان بیع قراری یاد می کنند. و ادعای نفی خلاف و اجماع هم در کلمات اصحاب فراوان است. خود مجمعین مثل علامه رضوان الله در تذکره به حدیث نفی قرار استدلال می کنند. معلوم می شود که این اجماع تعبدی نیست، برای اینکه خود مجمعین به این حدیث استدلال کردن، یه اجماع مدرکی است. درباره حدیث نفی قرار باید معنای قرار عرفاً و لغتاً روشن بشه. اصطلاح فقهی که نزد فقها رایج است روشن بشه. سند این حدیث ثابت بشه. دلالت این حدیث بر بطلان این معامله ثابت میشه. اگر اون معنای عرفی یا لغوی با مصطلح فقهی هماهنگ نبود، یا اگر این حدیث سند معتبری نداشت، یا با داشتن سند معتبر دلالتش بر فساد تام نبود، نمی شود به این حدیث استدلال کرد. و چون مدرک مجمعین هم این حدیث و امثال این حدیث است، اگر این گونه از احادیث نتواند شرطیت قدرت بر تسلیم را ثابت کند که معامله بدون این شرط باطل است، اون وقت نمی شود فتوا داد که بیع قراری باطل است. اول صورت مسئله کاملا روشن بشه. فرمایش فقهای قبلی که جمع‌بندی شدهش در کلمات مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اجمعین هست بیان میشه. یک، چون وقتی تحلیل میشه نظر مرحوم شیخ، اساره آرای فقهای قبلی هم بیان خواهد شد. بعد نظر فقهای بعد از مرحوم شیخ رضوان الله علیه معین بشه، بعد به اون جمع‌بندی برسیم. پس اول تبیین صورت مسئله است، بعد اشاره به آرای فقهای قبل از شیخ و خود شیخ است، بعد تبیین آرای فقهای بعد از شیخ است، بعد اون جمع‌بندی نهایی. در جریان قرار که بهش استدلال کردن که این معامله باطل است چون قراری است، جهل و غفلت و فریبکاری و امثال ذلک مأخوذه. آدم اقدام بکند به خرید چیزی که یا اصل وجودش را احراز نکرده، یا قدرت بر دسترسی و حصولش را احراز نکرده، یا اگر اصل وجودش را میداند و قدرت در دسترسی هم دارد، کمیت و کیفیتش را آگاه نیست. در این موارد سکانه میشه خطر، قرار و مانند آن. اون در معنای قرار جهل و غفلت و مانند اون مأخوذ است، اگر کسی اقدام کرد به خرید چیزی که کون تامش مجهول است، یعنی اصلا نمیداند یه همچیزی هست یا نه، یا از کون ناقص او خبر ندارد، نمیداند که این چیزی که موجود است در دست او قرار میگیرد یا نه، یا این چیزی که موجود است مقدارش چقدر است، اوصافش چقدر است، که مثال معروفش همون فروش ماهی در دریا و تیر در سما و امثال ذالک است. یک کبوتر تو هوا را بفروشد، ماهی تو دریا را بفروشد، که این مقدور و تسلیم نیست. لازم نیست انسان احراز کند که مقدور و تسلیم نیست، همین که نداند خطر است، اقدام کرده به چیزی که عالم نیست، این بهش میگن قرار. پس قرار آن است که انسان اقدام بکند به چیزی که اصل وجودش مجهول است، یا دسترسی به اون مجهول است، یا اگر به او دسترسی پیدا کرد کم و کیفش مجهول است. در هر سحال میگن قرار. و اختصاصی به مسئله مقدور و تسلیم ندارد، لکه منافات ندارد که در اشتراط مقدور شرطیت مقدور و تسلیم بودن به حدیثی تمسک کنیم که این حدیث هم در باب شرطیت مقدور و تسلیم بودن کافی است، هم در سایر شرایط که اوصاف باید معلوم باشه. اگر مقدور و تسلیم هست ولی مقدارش روشن نیست، اوصافش روشن نیست، بازم میشه به حدیث نفی قرار تمسک کرد. پس القرار ما هو آن است که انسان اقدام بکند درباره چیزی که اصل وجودش یا قدرت بر او یا کم و کیفش مجهول است، در برابر این اقدام بکند، پولی بدهد و معلوم است چی عادش می شود. خرید و فروش چنین چیز رو میگن به اقراری. از در اقوال حرفی درش نیست که همه فقها ها فتوا و بطلانش دادن، گاهی تعبیر به نفی خلاف، گاهی تعبیر به اجماع و مانندون، از مرحوم مبسوط شیخ در مبسوط تا متأخرین بعض مرحوم شیخ. پس صورت مسئله این است، اقوال در مسئله این است، مخالفی هم ندارد. اما استدلال مرحوم علامه در تذکره به حدیث نفی قرار چیه؟ میگن به این که این قرار است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بیع قرار نهی کرده، نه نبی عن بیع القرار. گرچه یه بحثی در آینده داریم که آیا ما این همچه حدیث مطلق داریم که نه نبی عن القرار یا نه، ولی معلوم هست که اجاره قراری، مزارعه قراری، مزاربه قراری، مساقات قراری و امثال ذالک اونم مثل بیع قرار است، که اگه حضرت فبود از بیع قرار نهی شده اید، این بیع به عنوان تمثیل است و نه تعیین، زیرا مهمترین محور و عنصر محوری تجارت بیع است. معناش این است که اجاره قراری جایز است، مزاربه قراری جایز است، ولی بیع قراری جایز نیست. اینا رو به عنوان تمثیل چون فرد شاخصن ذکر میکنن، نه به عنوان تعیین که الا و لابد قرار در بیع ممنوع است، در معاملات دیگر ممنوع نیست. چرا؟ تمام اینها رو فروشنده مشخص کرده است، خریدار می داند، سررسیدش هم می داند. معنای نسیه بودن در مبی یا نسیه بودن در سمن همینه دیگه. در معاملات نسیه‌ای مقدار سمن معلوم است، سررسیدش هم معلوم است، رضا فروشنده با اطمینان خاطر اون کالا را به خریدار می دهد نسیته. مشخص بکند دیگه، اگر چنون چه مشخص، اگر مشخص نکند که اونجا هم به همین به اقرار تمسک کردن گفتن باطله دیگه. اگر اوصاف مبی مشخص نباشد در اونجا هم فتوا و بطلان دادن به همین حدیث. اصل وجودش باید مشخص باشه، مقدور و تسلیم باشه، دو کم و کیف شود مشخص باشه، سه اگر مشخص نباشه خب قراریست باطله دیگه. بنابراین به این حدیث شریف نه النبی عن بیع الغرر تمسک کردن. حالا اضافه موصوف است به صفت بیعی که غرری است، نه بیع غرر، آدم غرر رو بفروشه، نخیر بیعی که غرری است مثل خاتم فضه. این حدیث شهرتی که این حدیث دارد نه تنها در بین علما شیعه بلکه بین العامه و الخاصه جابر ضعف سند است. هم علما شیعه نقل کردند، هم علما سنت نقل کردند، هم اونها طبق این فتوا دادن، هم علما شیعه، هم مروی اندل کل است، هم مفتابه اندل کل. هیچی همچین دیگه میشه معتبر دیگر؟ ما اصلا به دنبال سند برای چی میگردیم؟ برای تبیین دیگه، که برای که مطمئن بشیم، روشن بشیم این حدیث صادر شده. این جا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، به یکی از بهترین راه تبیین اینه که همه بزرگان این رو نقل کردن، همه بزرگان طبق این فتوا دادن، این تبیین دیگه. بعد راه معمولیش راه رجال و درایه است که این روایت را کی نقل کرده، از چه کسی نقل کردن، اینا چی کارن، این راه معموله. اما اینا که موضوعیت ندارد، که اینا طریقیت دارد لتبیان، تا طمأنینه حاصل بشه، آدم مطمئن بشه که این حدیث صادر شده است. اگر بزرگان شیعه، بزرگان اهل سنت این روایت را نقل کردن سندن و عمل کردن متنن و فتوان، آدم اطمینان پیدا میکنه، این تبیین دیگه. بنابراین اون خصوصیتی که در رجال و درایه ملحوظ است در اینجا به نحوه شافی و کافی حاصله. پس سند این روایت به فرمایشی که این آیون دارن درست، دلالش هم نهیه. این که این گونه از معامله غرر است و نهی النبی عن بیع الغرر، پس این معامله منهی است. این نتیجه قیاس اول که از این صغرا و کبرا تشکیل شد، پس این معامله منهی است. بله، همه روایت صحیح هم همین طوره دیگه، روایت صحیح هم همینه. روایت صحیح رو فی نفسه حجت میدونن، بعد در مقام عمل اگه معارضی نداشت بهش عمل میکنن. این اصل کلی بر همه است. بله، اونجا دایی بر جعل بود یا دایی بر کتمان بود، اما اینجا نه دایی بر جعل است، نه فضیلت کسی است، نه رذیلت کسی، یه امر فقهی است، دایی بر جعل نیست. این نتیجه قیاس اول که این بیع غرری است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بیع غرر نهی کرده است، پس این معامله منهی است. اما این قدم اول. قدم دوم این است که این نهی در معامله است صغرا، و نهی در معامله موجب فساد بر فساد از کبرا، پس این معامله فاسد است. این نتیجه. الان ما میخوام شرط وضعی درست کنیم، نه حکم فقهی، حکم تکلیفی. الان بحث در این نیست که بیع غرری حرامه، بحث در این که بیع غرری باطله. بطلان رو با نهی وقتی میشود ثابت کرد که این نهی نهی وضعی باشه، نه نهی تکلیفی. رضا قیاس دوم لازمه. پس نتیجه قیاس اول این شد که این بیع غرری است و بیع غرری منهی عنه هست. نتیجه قیاس دوم این است که این نهی در معامله است و نهی در معامله موجب فساده. نهی در معامله چرا موجب فساده؟ برای اینکه ظاهر این گونه از نواهی اینه که نکن که نمیشه. لا تبع ما لیس عندک معنیش نیست که اگر چیزی رو که نداشتی گفتی بیتو نظیر کذب یا نظیر غیبت گناه کرده باشی، نخیر معصیت نیست. اما کار لغویه، لا تبع ما لیس عندک، چیزی که نداری نفروش، یعنی نفروش که نمیشه. اوامر و نواهی متوجه به مرکب زی اجزا و شرایط این چنینه، در معاملاتم اصل ثانوی و ظهور ثانویش هم این چنینه. بنابراین وقتی که از معامله غرری نهی شد، یعنی نکنید که نمیشود، این ارشاد و فساده. پس نتیجه قیاس اول این است که این بیع قراری است و بیع قراری منهی عن هست. قیاس دوم این است که این نهی در معامله است و نهی در معامله فساد است، مدلول نهی در معامله فساد است و ارشاد فساد. نتیجه این دو قیاس این است که بیع قراری باطل است و منشأ قرار هم مقدور و تسلیم نبودن است. پس یشترط فی العوضین ان یکونا مقدور تسلیم. این استدلال این بزرگان. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای اینکه خوب مسئله صغرا را تثبیت کند و هماهنگ کند، از عرف مدد میگیره، از بسیاری از کتاب‌های لغت کمک میگیره، از بسیاری از تعبیرات فقها رضوان الله علیهم استمداد میکنه تا بگوید در فضای عرف، در قلمرو لغت، در حوزه مصطلحات فقهی فقها رضوان الله علیهم چیزی که مقدور و تسلیم نیست اگر مورد خرید فروش قرار بده قراریه. قرار به معنای خطر است، قرار به معنای فریب و نیرنگ است، قرار به معنای غفلت است، قرار به معنای اقدام چیزی است که معلوم نیست بازدهی دارد یا نه. تعبیرات لغوی گرچه مختلف است ولی پیامش یکیه. عبارات فقها رضوان الله علیهم بر فرض اختلاف پیامش یکیه، عرف هم این چنینه. چیزی که آدم پول بهش بده و ندونه که بهش میرسه یا نه میشه قرار، اصل وجودش ندونه یا دسترسی به اون را ندونه یا کم و کیفش ندونه. بعضیا گفتن که جهل را، همین قرار را فقها در باب جهل به کم و کیف ذکر کرده. مرحوم شیخ فرمود منافات نداره که، اونجا هم قراره، مقدور و تسلیم نبودن هم قراره، اصل وجودم ندونه قراره. قرار به همه این انها تعلق میگیره. دیگه بهش استدلال کردن در بحث کتابهای فقهی، چون مستحضرید که مرحوم شیخ نظیر سیاهای مفتاح الکرامه اونجور تتبع و تفحص ندارد. او بیشتر از اون که جستجو کند فکر میکند. سبقه تفکر مرحوم شیخ بر تتبع او میچربد. خب بعضی هستن که توفیق تتبع دارند و اینها، لذا شما در غالب موارد نظیر مورد خاص وقتی به جواهر نگاه میکنید یا به مفتاح الکرامه نگاه میکنید بعد به مکاسب مراجعه میکنید، ببینید عبارت ها خیلی فرقه. در مفتاح الکرامه دارد که وفی اون وقت 30-40 کتاب ردیف میکنند، یعنی همه رو خودش دیده. و فی یعنی در اینا. وقتی به مکاسب میرسید میگید و ان، یعنی از اونجا نقل شده، یعنی این 30-40 کتاب رو نقل کرده، من خودم ندیدم. این فرق بین مفتاح الکرامه و مکاسب است، یا فرق مفتاح الکرامه و جواهر است، یا فرق مرحوم صاحب جواهر در خیلی از موارد دارد فی، در خیلی از موارد دارد ان. اما در اینجا مرحوم شیخ در بسیاری از این از فلون لغت، ان فلون لغت، ان فلون لغت، در باره مصباح دارد و فعل مصباح المرید، نه مصباح المرید، المصباح المنیر دارد که فعل مصباح المرید اینه، و اما ان القاموس و ان کذا و ان کذا. اون کار تتبعی مال مرحوم شیخ که انسان متفکر است نیست. او قبل از اینکه ببینه دیگران چیکار میکنند خودش فکر میکنه، کمبود اون تتبع را با تفکر خود ترمیم میکنه. دیگری که ضعف فکری داره کمبود تفکر خود را با شدت تتبع ترمیم میکنه. به هر تقدیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه از بسیاری از لغویین با انکزا و انکزا و انکزا نقل میکند، خودش ندیده. از بعضی از لغویین به عنوان فعل مصباح المنیر و مانندون نقل میکنه. این درباره کتاب فقهی. تو کتاب لغت، کتاب فقهیش هم همینطوره. اینطور نیست که مثل صاحب مفتاح الکرامه ردیف 30-40 کتاب رو بچینه دور خودش تمام اینها رو ببینه. ایشون مراجعه میکنه به یک فقیه که متتبعی که اینها رو نقل کرده، لذا میگه و عن المصباح کذا و عن المبسوط کذا و عن الغنیه کذا، غالب موارد انهو انهوس نفیهه. بعد از اینکه این ستا کار را کردن، یعنی تعبیر عرفی را یک، تعبیر لغوی ارباب لغت را دو، تعبیر فقهی فقها رضوان الله علیهم را سه، همه اینها ردیف کردن، جمع‌بندی میکنن میگن این کار خطری است. آدم پول بده درباره چیزی که نمیدونه چیزی به دستش آمده، این خطره. تو مسائل اخلاقی هم که میگوین ابلیس غرور است، دنیا غرور است، شما را فریب میدهد، همینه. یعنی شما اقدام میکنید درباره چیزی که آیندهش براتون مجهول نیست، معلوم نیست. یعنی نقدی را که عمر است داری صرف میکنید، این عمر که سرمایه است و نقد است داری صرف میکنید برای آینده مجهول، همیشه قرار دیگه. این روایات اخلاقی و احکام اخلاقی رو از درباره ابلیس و درباره دنیا اینا هم نقل میکنن که این شواهد قرآنی را با اون شواهد عرفی و لغوی و فقهی جمع‌بندی کنن تا ثابت بشه به این که این گونه از موارد که آدم پول میده برای چیزی که معلوم نیست چی گیرش میاد میشه خطر، ویرم اسلام امضا نکرده. خب فرمایشات فقهای بعدی، البته فرمایشات بعدی مرحوم شیخ میاد، هنوز اون قسمت اول که اساره آراء فقهاست خیلی مشخص نشده. محل بحث ارز که ما بله ما باید تو معنی داشته باشیم، آرام باشه، اما بلغت اول وسوق، اون چی که آدم آرام میکنه این مصحح اقدام است. اما این که تعبیرات عرفی میگن ریسک کرده، ریسک کرده یعنی همین، یعنی نمیدونه چیکار داره میکنه. این باری به هر جهت، این ریسک کردن ها این رو بهش میگن غرر. لازم نیست انسان یقین منطقی یا ریاضی داشته باشه به اینکه در دسترس او قرار میگیره، با یا یقین چیز یا عرف یا طمأنینه که آدم تو آرام بگیره. ولی در تبیین صورت مسئله باید این نکته ملحوظ باشه که این قدرت بر تسلیمی که مرحوم شیخ و امثال شیخ این جزء شرایط عوضن ذکر کردن، آیا این قدرت بر تسلیم جزء فصل سوم یعنی شرایط عوضین است یا جزء فصل دوم از اوصاف عاقد و بایه است؟ مال اون یا مال این؟ شما معامله میکنید با یه فروشنده، یا میفروشید به یه خریدار، خریدار باید ثمن رو بده، باید مقدور تسلیم باشه، بایه باید کالا رو بده، مقدور تسلیم باشه. آیا اینها شرایط ثمن و مثمن است یا شرایط بایع و مشتری؟ بایع باید بتواند اون چرا میفروشه تسلیم بکنه، مشتری باید بتواند چیزی رو که به عنوان ثمن قرار داده تحویل بده. آیا اینها شرایط بایع و مشتری است که به فصل دوم برگرده یا شرایط عوضین است که شما در فصل سوم ذکر کردی؟ این رو مرحوم آخوند رضوان الله علیه تعرض کرده، گفته حق اینه که در فصل سوم ذکر بشه. چرا؟ برای اینکه درست از قدرت حقیقت ذات اضافه است، متعلق میخواهد، اما محور اصلی این وصف را کالا تشکیل میده در اون سه قسمتی که گفته شد. اگر چیزی اصل وجودش محرز نباشد این مقدور تسلیم نیست، این قابل خرید فروش نیست. یا اصل وجودش هست، محرز است، ولی مقدور تسلیم بودنش محروز نیست. مثل که ماهی رو تو دریا میبینه، پرندرم تو هوا میبینه، اما علم ندارد که تو علم ندارد که بود دسترسی دارد میتواند بگیرد و سید کرد و به طرف تحویل بده. محور اصلی این قدرت برمیگرده به عوضین، یعنی عوضین باید اینجور باشن تا بشود در برابر اون مال داد، وگرنه این معامله صحیح نیست. لذا حق با این فقهاست که این رو در فصل سوم ذکر میکنن نه در فصل دوم. این یک نکته. بعدی آن است که خب در خیلی از موارد است که شما نسیه میخرید یا صرف و سلب میخرید، در این گونه از موارد مگر مطمئن نید که بهش میرسید یا نه، این باید نقض بشه به اون. میفرمان به این که ما یه بحث علمی داریم یه بحث واقع. مثل این که سالها قبلم به یه مناسبتی در شرایط امامت و در شرایط استماع طلاق گفته شد این شرط که شرط مقدور و تسلیم باشد، این در حوزه علم و طمأنینه طرفین است. اگر اینها معامله کردن روی چیزی که ریسک به اصطلاح اینا خطر دارد، معلوم نیست هست یا نه، این معامله باطله. اما اگر نه، در اثر اطمینانی که به یکدیگر داشتن معامله کردن، بعد معلوم شد به این که این کشتی تو دریا غرق شد، کالا نرسید به بندر تو تحویل بده، این کالای غرق شده دیگه مقدور تسلیم بایه نیست، که میگن این معامله صحیح است، خریدار خیار دارد، یا صبر میکند برای مدت بعدی یا نه صبر، میگد که معامله من امضا کردم، حالا شما او رو نمیتونید بدی، عوضش بده و مانند آن، که بدل که زمان ید هست. یه وقت نه، میگه معامله من فسخ کردم، پول من پس بده. پس سه تا مسئله، سه تا فرق دارد. اگه کسی نمیدونه به این که این کشتی در معرض خطر هست، اصلا میرسه یا نمیرسه، چه معامله باطل. در حال جنگ کشتی ها رو میزنن، این کالا هم رو آبه، این نمیدونه که این فروشنده قدرت بر تسلیم دارد یا نه، بیاید اقدام بکند در این زمان خطر یک کالای رو بخره، این معامله باطل، کاملا باطل. اما اگر نه، اطمینان داره طبق روال عادی کشتی میرسه دیگه، حالا یا هوایی یا دریایی یا زمینی، بالاخره کالاها جابجا میشه، همیشه همینطوره و کالا رو خریده. ولی اتفاق افتاده، سانحه‌ای در هوا پیش آمده یا سانحه‌ای در دریا پیش آمده یا سانحه‌ای در صحرا پیش آمده، این وسیله نقلیه یا رفته دریا یا به عمق دریا رفته یا رفته تو دره یا سقوط کرده، این کالاها باطل شده. این شخص میگه که من یا صبر میکنم بار بعدی که رسید همون رو من بده، یا نه من معامله رو به هم زدم پول من رو من بده، یا نه معامله رو به هم نزدم او رو قبول دارم بدل اونو بده، اگه مثلیس مثل قیمیس قیمت، راه داره. پس یه وقت از اصل معامله باطل میشه، مثل که آدم اقدام و خطر بکنه چیزی که نمیدونه مقدور تسلیم است یا نه بخره. در حال جنگ کشتی ها رو که میزنن یا هواپیما رو میزنن یا وسیله نقلیه رو میزنن، معلوم نیست به سلامت برسی یا نه، در یه همچه حالی معامله بکنی، معامله باطله. اما در حال سلم، در حال سلامت معامله بکنه و طبق قضایای پیشبینی نشده یا حادثه بیاد، این اتومبیل بره تو دره، کالا فاسد بشه، این معامله صحیح است، خریدار خیار داره. این چنین نیست کسی ضرر بکنه. در هر دو حال کالا اگر به مشتری نرسید بدلش میرسه، و اما در بار اول معامله باطل است. چرا؟ بلکه شما که میخوای بگی بی تو، بخواد بگی اشتری تو، بود آرام باشی، چون مطمئن نیستی معامله باطل. پس این شرط میشه شرط علمی نه شرط واقعی. در واقع اون وقتی که شما داشتید میگفتید بی تو و اشتری تو، همون وقت کشتی غرق شده بود، مده شما نمیدونستی. طمأنینه این که همانند سایر کشتی ها این بار رو به مقصد میرساند، فروشنده هم گفت بار رو آبه و دو روز دیگه میرسه، تحویل هم دو روز دیگه است، شما در کمال آرامش گفتید بی تو و اشتری تو، این معامله میشه زی. قرار نیست، با طمأنینه گفتید. وجود واقعی که شرط نبود، طمأنینه شرط بود، این طمأنینه حاصله. این که گفتن ان یکون المبیع مقدورت تسلیم، نه یعنی به وجود الواقعی، لذا دلش غرره، یعنی معلومه تسلیم نه مقدوره تسلیم. یعنی شرط شرط علمی است، یعنی شما باید مطمئن باشی که بهش دسترسی داری. دسترسی واقعی شرط نیست، علم به دسترسی شرطه. نظیر این دوتا مثالی که قبلا هم گفته می شد، گفتن سل من تسقو به دینه، پشت سر کسی نماز بخون که به دینش وثوق داری، علم به عدالت داری، علم وثوق داری به عدالتش. شما هم احراز کردید، وثوق داشتید، اطمینان داشتید که این امام جماعت عادله، بعد کشف خلاف شد که فاسده، خب فاسده که ضرری ندارد که، نماز جماعت شما درسته. چرا؟ چون عدالت او که شرط نبود، وثوق شما شرط بود. این میگه شرط علمی، اینی که تو اصول خوندید که گاهی علم موضوع است، اینه علم به عدالت موضوع است برای تصحیح اقتدار، نه عدالت. ولی در باب طلاق که میرید اونجا علم اساس ندارد که، اونجا طلاق عدالت شرطه. اگه دو نفر آمدن مستمع طلاق شدن، بعد معلوم شد که اینا عادل نیستن، خب طلاق باطله دیگه. اونجا نگفتن طلاق بده پیش کسی که تسقو به دینه، که وثوق علم متعلق را موضوع قرار ندادن. این علم طریقی است نه موضوعی، اونجا علم طریقی است در باب طلاق عدل، اما در باب عدالت امام جماعت علم موضوعی است. اینجا موضوع حاصل کشف خلاف نشد که، مگه عدالت شرط بود کشف خلاف بشه؟ روایت که نگفت سل خلف العادل، که همون سل خلف من تثقوا بدینه، سل خلف من تعلموا عدالته، من علم به عدالتش داشتم. این کشف خلاف نشد که. اگر عدالت موضوع باشه بله کشف خلاف شده، اما اگر وثوق به عدالت موضوع باشه کشف خلاف نشده. یعنی علم موضوعی است نه طریقی. در خطرم همین طوره، اگر یه وقت این کالا اون وقتی که طرفین معامله میکردن همون وقت هم کشیدش غرق میشد، این کالا اصلا در دسترس کسی نبود، این معامله صحیحه. چرا؟ بلکه طرفین طمأنینه دارن، مطمئنن که این بار میرسه، برابر با این وثوق اقدام کردن، این معامله میشه صحیح. حالا که نرسید خیار دارن. اما اگر نه، نظیر قماربازی باشه، داره ریسک میکنه، میگه من نمیدونم وجود داره یا نه، ولی باری بر جهت میخرم، این معامله میشه باطل. چرا؟ برای اینکه در صورتی که علم به وجود نداشته باشه یا علم به مقدور و تسلیم بودن نداشته باشه، میشه غرر، میشه فریب، میشه خطر. اما اگر علم داشته باشه منتها علمش مطابق با واقع نباشه، غرر نیست، معامله کرده و این تعذر تسلیم پیدا کرده، خیار تعذر تسلیم دارد. این تو باب خیارات مطرحه. فرق جوهری خیار تعذر تسلیم با بطلان معامله چیزی که مقدور و تسلیم نیست همینه. اینجا میگن اگر چیزی مقدور و تسلیم نبود بهش باطله، اونجا میگن اگر چیزی متعذر و تسلیم بود معاملش صحیح است، طرف خیار دارد. من میشه این مشکل در حوزه تسلیم است نه در حوزه عقد بی. اینجا در حوزه عقد بی مشکل هست، اونجا در حوزه تسلیم. الحمدلله رب العالمین.